بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و علی محمد بعد بعد اهل بیت طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و لقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین الذین یخشون ربهم بالغیب و هم من الساعة مشفقون. با عرض سلام و تحیت خدمت حاضران در انجمن، خانم ها و آیان و تمنای قبولی طاعات و عبادات از پیشگاه حضرت منان، ادامه آیات بینات سوره مبارکه انبیاء را از قسمت پیش گفته الان تعقیب می کنیم و خدمت دوستان عزیز تقدیم می دارم. سخن به اینجا رسید که فصل دوم آیات سوره مبارکه انبیاء از همین شماره های مورد ذکر آغاز می شود. در بخش نخستین مجموعه ای از مباحث بسیار قدیم و استوار اعتقادی مطرح شد. آیات قابل توجهی رو حضرت سبحانی پیرامون اعتقادات سگانه موحدان مطرح فرمود و از این قسم و از این بخش همان کنی که موضوع این سوره مبارکه سوره انبیاست، حضرت حق مجموعه ای از مباحث پیرامون پیامبران الهی را مطرح میکند. اما گفتیم در نوبت گذشته خدمت دوستان که اساساً به طور کلی شیوه پرداختن قرآن به موضوع قصص پیامبران الهی و دیگر قصص و تاریخ نه به شکل متداول تاریخ نگاران است که موضوعی انسجام خاصی رو دارد، از نقطه آغاز می شود به شکل منظم مسلسل تا انتها یه ماجرای تاریخی با تمام شواهد مکان و زمان پیگیری می شود. خیر، این گونه نیست. توضیح داده شد، تکرار مضاعف نمی کنم خدمت دوستان، که خدای سبحان گزیده می کند، یعنی بخش هایی رو از زندگی بزرگان پیامبران الهی، امم و تمدن های مختلف بر می گزیند و قصص بازگو می کند. نحن نقص علیک که احسن القصص، قصه بریده ای رو، گزیده ای رو حضرت حق بازگو می کند، نه تاریخی را که ما به شکل منطقی ابتدا و انتهای اون رو طالب جستار باشیم، نه مانند کتب و نوشته های تاریخی که مثال زنم. و دو این که اساساً به طور کلی به نوعی خداوند حکایت قرآن رو بازگو می کند که در بند زمان و مکان نباشد، یعنی فرا زمان و فرا مکان. و به بیان دیگر عرض می کنم خداوند سبحان نقل تاریخ نمی کند در مجموعه قرآن کریم، نقل تاریخ نمی کند، نقد تاریخ می کند، تحلیل تاریخ رو مشاهده می کنید، نه اینکه صرفاً گزارشات تاریخی رو حضرت باری تعالی مطرح کند. به همین خاطر نکاتی که گاه برای مورخان حائز اهمیت است در قرآن به هیچ وجه من الوجوه متذکر نمی شود. باید جست یافت شواهدی رو که در تاریخ قرآن بازگو می شود در حیات و زندگی روزمره خودمون ببینیم عزیزان، و اون کسان و نمادهایی که قرآن بازگو می کند در زندگی اجتماعی خودمون بیابیم، بجوییم، منطبق کنیم. و سوم این که اشاره کردم در لابلای حکایت تاریخ و قصص، حضرت پروردگار بسته آموزشی کاملی رو منتقل می کند. و اساساً می دانید شاید بتوان گفت بهانه ایست ذکر تاریخ در قرآن و قصص برای انتقال همین محتوا، بناس که شیوه تعامل خداوند با انسانها و رمز و رازهای توحیدی مطرح شود. چه زیبا که در لابلای زندگی بزرگان این ردپا و شواهد رو ببینیم و آموزش داده بشه به انسانها. بناس که مجموعه ای از اخلاق عملی و حکمت عملی رو خداوند بازگو کند. زیباترین شکل اون در قالب نمونه های عینی و تمثیلات واقعی است که حقیقت خارجی دارد. ما کان حدیثاً یفترا، اینها جنبه رازمانند و سمبولیک و غیر واقعی ندارد، بلکه تصدیق الذی بین یدی، یه واقعیت های بیرونی است که خداوند سبحان در بینابین اون چنین حقایق اخلاقی، اعتقادی، آموزشی، اجتماعی، سیاسی و غیر اقتصادی رو لابلای این حکایات بازگو می کنند. داستان یوسف و تاریخ این پیامبر بهانه بسیار خوبی است برای اینکه حضرت باری تعالی به نوعی اشارت بسیار زیبا و جامعی کند به نقش حاکمان، سیاستگذاری حاکمان در مسائل و در بحرانهای اجتماعی، بحرانهای اقتصادی و یه مدلهای زیبایی رو ارائه کند. شاخصهایی مطرح شود در این ماجرا، در ماجرای داوود، سلیمان و و بقیه حکایات، همان گونه که دیشب اشاره کردم خدمت دوستان عزیز. و شیوه بازگو کردن، یعنی قالب‌ها هم قالب زیبایی است. یه قالب تو در تو، یه قالب متنوع. شما می‌بینید که یه حکایت در قرآن، یه ماجرای تاریخی چند جا مطرح می‌شود با زوایای دید متفاوت. ما در تاریخ این شیوه نقل نمی‌کنیم دیگه. حکایت تاریخ یه جور نقل دارد، صد جور نقل نداره، ده جور نقل نمیشه، اما خداوند یه ماجرای تاریخی رو از زوایای مختلف نقل میکنند. گاهی نگاه اعتقادی است، گاهی نگاه اجتماعی است، گاهی نگاه اخلاقی است، و این میشه تنوع ماجرای زیبا در قرآن کریم. با همه این توضیحاتی که گفتیم اشاره شد که خداوند سبحان فرمود و لقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین. هر آینه ما دادیم به موسی و هارون فرقان را و ضیاء را و ذکر را که از آن متقین است. خب من از همینجا آغاز میکنم کار رو، و بعد این سخن هم داده شد خدمت دوستان عزیز که ببینیم چرا در مجموعه قرآن کریم، در میان تمام پیامبران الهی، این کلیم الله به این بزرگ مرد بیشترین سهم رو به خود اختصاص میدهد. چرا خداوند بیشترین نامی که از پیامبران میبرد، که نه بیشترین نامی که به طور کلی از انسانها و اشخاص در قرآن مطرح میشود موساست؟ 131 مرتبه کلمه موسی با همون معنایی که خدمت دوستان اشاره کردیم برای این واژه المأخوذ من الماء، از آب گرفته شده، معادل کلمه مو و شام در عبری اون. آیا چرا این را، ماجرا چیست و راز این کدام است؟ من همین مقدار دو سه نکته رو میگم که دیگه وقت رو بیشتر نگیرم و وارد ماجرا و این آیات مختصری باشیم که در اینجا مطرح میشه. در این سوره مبارکه خداوند حکایت موسی نمیگوید. یه اشاره مختصر، دعای کوتاه، تمام. نمانند سوره مبارکه طه. در رمضان گذشته توفیق بود در همین ایام من سوره مبارکه طه رو تفسیر میگفتم. و قریب 90 آیه از 138 آیه این سوره مبارکه پیرامون موسی است. و عجیب خداوند در اون سوره میپردازد به زوایای مختلف زندگی این پیامبر الهی. سوره مبارکه شعرا همینطور، سوره مبارکه قصص به همین گونه با تفصیل بسیار زیاد. اما در اینجا خیر، فقط یه نامی سیادیست کوتاه و گذار. اما به طور کلی علتی که این شخصیت در قرآن با یه وسعت و گستره بسیار زیادی مطرح میشود، یک آن است که زندگی این پیامبر میدان نشان دادن جلوات قدرت الهی و اراده الهی برای بشریت است. یعنی در تولد پیامبر مکرم اسلام واقعی خاصی اتفاق نیفتاده است. یعنی ولادتی بوده است به شکل طبیعی و عادی، مانند بقیه ولادت ها. در شکل و ساختار اون عرض می کنم. اما ولادت موسی یه ولادت استثنایی است، یعنی به گونه ای و به زمانی که تمام پیش بینی ها لازم شده است، نسل کشی جدی رو نظام فرعونی آغاز کرده است که هیچ اسرائیلی و بنی اسرائیلی به تعبیر ما از بطن مادر برون نیاید و پسری زاده نشود که تهدید و خطری برای حکومت فرعونیان نباشد. اراده الهی در این زمان تعلق می‌گیرد که موسی پا به وجود بگذارد و به گونه ای خدای سبحان او را بپروراند که در دامن همان فرعونی پرورده شود و موسی ابن فرعونی باشد که می‌خواهد او را از میان بردارد و وجود او را بر نمی‌تابد و تولد او را هم می‌خواهد اجازه ندهد. اراده الهی غالب بر تمام خواستهای بشری و تمام تهدیدات شکل میگیرد و موسی در خانه فرعون بزرگ میشود و در کاخ فرعونی بزرگ میشود. یعنی از همون ابتدا زندگی این انسان تفاوتهای جدی خودش رو نشان میدهد با بقیه پیامبران الهی. دوران کودکی اون قابل توجه و نشان دادن اراده و قدرت الهی در اون بسیار جدی است. دوران جوانی موسی، دوران رسالت، شیوه مبعوث شدن او، طور او، سینای او، سینین او و تمام این خصوصیات، دوران شبانی او با شعیب بودن او و تمام این ماجراها همه نکته به نکته صحنه بسیار عظیمی است برای نشان دادن صفات الهی، اراده الهی و شکل گرفتن رابطه زیبایی که خداوند با اولیاء خیش میتواند نشان دهد، آموزش دهد و دیگران رو به خود جلب کند. دوران رسالت موسی همینطور و تا پایان کار به طور کلی یک جامعیتی در زندگی این پیامبر وجود دارد که جذابیت ایجاد می کند که خداوند تأکید بیشتری به این نام داشته باشد. دومین نکته ای که عرض می کنم باز می گردد به قوم موسی. یکی از علل این که در قرآن این توجه به موسی کریم میشه قوم موسی است، بنی اسرائیل، چون می دانیم این جماعت، جماعت بسیار زمینه دار، گسترده، با ویژگی های خاص و به نوعی سنن الهی در میان این جماعت بسیار در طول تاریخ همه انواع سنت های الهی حاکم و پیاده شده است و این جماعت بنی اسرائیل شگفت انگیز بودند در طول تاریخ. سیر اینها، سقوط اینها، صعود اینها، برخورد اینها با خداوند سبحان، برخورد ذات حق با اینها، با پیامبران الهی، با یکدیگر، اصلا یک صفحه عجیبی رو در تاریخ باز کردند. و اصرار به نام موسی نشان دادن شخصیت بنی اسرائیل، چهره واقعی این جماعت رو نشان دادن و معرفی اینها به انسانها در زمان نزول قرآن تا امروز. و من گاهی خدمت دوستان عرض کردم و کار آکادمیک روی این شده است، یه دانشجو رو من راهنمایی کردم که این کار رو به شکل جدی انجام داد یه زمانی، که اساساً با معرفی که خداوند از بنی اسرائیل در قرآن به عمل می آورد، پرده هایی ما می توانیم از تمدن غرب را بسیار زیبا و عالی بشناسیم و راه تعامل و مداخله اون تمدن و این تمدن رو با هم کاملا دریابیم، که این قصه بسیار مفصلی دارد که در این مجال ما نمی گنجد خدمت دوستان عزیز. به همین خاطر نبی مکرم اسلام فرمودند: من به امت خودم هشدار می دهم، توجه کنید به تاریخ بنی اسرائیل، به آیاتی که خداوند در مورد این جماعت مطرح می کند، از آیه 41 سوره مبارکه بقره تا آیه 90 خورده ای، تمام یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، 50 آیه رو میبینید خداوند داره تذکر بنی اسرائیل میدن. این تذکر بنی اسرائیل نیست، واخانی پرونده این گروه و این جماعت در طول تاریخ و انعکاس آن برای مسلمانان است. لذا پیامبر فرمودن هشدار بدانید هر سنتی که در میان بنی اسرائیل جاری شد، همان سنت در میان شما مسلمانان هم جاری خواهد شد. پس این هشدار رو من به شما میدم، بخونید اون تاریخ را تا خود رو در آینه زمان ببینید و بیابید. این هم نکته بسیار مهمی است که از علل مهم ذکر فراوان موسی در قرآن کریم است. خود سرزمین و منطقه موسی هم نقش داره. خب میدونید سرزمین مصر بالاخره غبط، جبت
و اجبتیان و مصری که امروز به کار میبریم جبت، این سرزمین عجیبی بوده است. این سرزمین رازها، اعجازها، شگفتیها، قدرتها، سدبتها و کمتر سرزمینی در مجموعه تمدن بشری چنین یادگارهایی دارد که همین الان هنوز بسیاری از متفکرین بزرگ در دانشگاه های مختلف دنیا مصر شناسی میکنند. و یه وقتی به دوستان عرض میکردم، یه پروفسوری هستن در منچستر مشهور کارن که از برترین چهره های مصر شناس زمان ما هستن، که شاگردان اولشون عرض به خدمتون در لندن اومدن و ارتباطی بود و این The Act of God رو به من دادن، این کتاب رو. و واقعا کتاب شگفتی، پیرامون واخانی مجدد فراعنه مصر، اهرام مصر و مشاهدات خود این مرد در طی مثلا 40 سال مصر شناسی. و این هم یکی از عواملیست که خداوند سبحان ماجرای موسی رو بیشتر در قرآن بازگو می کند و مطرح می کند. و البته علتهای دیگه هم داره که لابلای سخن باید خدمت دوستان اگر مناسبتی باشد اشاره کنم و بازگو شود. با این مقدمات فرمود و لقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاءً و ذکرًا للمتقین، ما دادیم به موسی و هارون فرقان را و ضیاء را و ذکر را برای متقین. در کنار نام موسی، نام دومی که مطرح میشه فقط در حد یه نام اینجا، اون هم هارون است که خداوند سبحان به عنوان یه پیغمبر در کنار موسی نام این بزرگ را مطرح میکند. وقتی وارد میشن این دو بر فرعون میگن انا رسولا رب العالمین، یعنی به همان نسبتی که موسی خود را رسول می نامد، هارون را هم رسول می نامد. یعنی هارون هم نبی نیست، رسول، از رسولان الهی است. با همین ویژگی، همان که هارون اخی اشتد بهی عزری و اشرک فی امری، شریک کار موسی است به تعبیر قرآن، و پای پای این برادر حرکت می کند و به رسالت خیش می پردازد. خب موسی و هارون الفرقان، سه چیز رو اینجا قرآن مطرح میکنه. میفهمد فرقان دادیم به اینها ابتدا، بعد ضیاء، بعد ذکر. کلمه فرقان از ماده فرق میآید به معنای جدا سازی، تفریق، فرق به معنای جدا کردن. هنگامی که شما دو شی رو از هم جدا میکنید، نام این تفریق است به شکل عام، یعنی جداسازی یه جماعتی، یه گروهی، رده سنی، رده علمی، تمام اینا میشه فرق و تفریق. اما هیچ کدوم اینها فرقان نیست در کلام عرب. فرقان هم به معنای جداسازی است، اما جداسازی خاص. هنگامی که حق از باطل، مفاهیم حق از باطل، مصادیق حق از باطل جداسازی میشود، نام این فرقان است. کلمه فرقان بر وزن فعلان معنای مصدری و اسم عالی دارد، به معنای تفریق و جداسازی حق از باطل است. صرفا به این معنا به کار برده میشه. خب فرمود ما به موسی فرقان دادیم. این چیست که عامل جداسازی حق از باطل است؟ خب میدانیم عزیزان، در زندگی، این دنیایی که ما در اون زندگی میکنیم، به التباس و اشتباهی که بین حق و باطل، مفاهیم حق و باطل، باورهای حق و باطل، دیدگاه‌های متفاوتی که گاه متصف به صفت حقن، گاه باطل، رفتارهای حق و باطل، انتخابهای حق و باطل وجود داره، بیشترین نیاز رو انسان‌ها به این دارن که یک معیاری و شاخصی برای جداسازی حق و باطل در کف داشته باشن. این چیست این معیار؟ من سریع عرض می‌کنم داخل پرانتز، خداوند انسان رو هدایت می‌کند به سوی جداسازی حق از باطل. گام اول هدایتی که خدای سبحان به انسان میدهد، که از همین حد هدایت به عنوان کف هدایت انسانها استفاده میکنن، هدایت حسی است. بالاخره این چشم و گوش و بقیه حواس ما در حقیقت یه راههایی برای ادراک و ارتباط ما جهان بیرونند و میتوانند کمک کنند برای ما تمیز و تشخیص بیاورند. این یه راز. اما میدونیم که این هدایت حسی و ابزارهای حسی ما کفایت نمیکنند. میدونیم که اینها خطا دارن، خودشون اشتباهاتی دارن در تمیز و تشخیص که بدیهیست دیگه، من توضیح بیشتر نمیدم خدمت دوستان. به همین خاطر بنابر رسالتی که انسان دارد و جایگاهی که بنی آدم در آفرینش الهی دارد، خداوند سبحان سطح بعدی هدایت رو نصیب انسان میکنه که اون هدایت عقلانی است. یعنی شاخص عقل، ابزار عقل رو خدا در وجود انسان قرار میدهد که آدمی به کمک عقل بعد از اون هدایت حسی، هدایت عقلانی میاد که به وسیله ابزار عقل تمیز بین حق و باطل بدهد، مفاهیم حق و باطل رو سرناسره کند، مصادیق باطل و حق رو از هم تمیز دهی کند به وسیله عقل و عقلانیت و نیروی تعقل. کاملا درست. این همانیست که بالاخره در روایاتمون داریم خداوند ان الله حين خلق العقل، هنگامی که عقل را آفرید تمثل به عقل داد، اونگاه فرمود اقبل اقبل ادبر ادبر، به عقل گفت پیش آی پیش آمد، گفت آن سو رو، اونگاه برگشت، سپس فرمود به چه اصیب و به چه عاقب، به سبب تو من ثواب میدهم و عقاب میدهم. یعنی راه ثواب و عقاب حق و باطل است دیگه، به وسیله عقل. این شد هدایت عقلی. اما به یه جایی رسیدند انسان ها و مشخص شد که محدوده عقل و تمیزگری عقل مطلق نیست، یعنی عقل هم در یه جایی به یه انسدادی میخورند. گاه میبینید عقلا جریبان هم میگیرند و هر کدام داعیه حق دارند و اون دیگری رو به باطل نسبت میدن. هیچ کدومشون هم از طائفه دارالمجانین نیستند، بلکه عقلا هستند. عقلایی هستند که کاملا شاخصند. آه میبینید چگونه گریبان هم رو گرفتن و هر کدام به باطل اون دیگری رو نسبت میدهد با تمام عقلانیتشون. خب بالاخره یه جای عقل خطا کرده که اینطور شده است. عقل وجود داره اما پوشیده شده است. عقل وجود داره اما حجاب‌های اومده روی این عقل رو گرفته است. و به تعبیر شاعر عرب انارت العقل مکسوف به تو الهوا و عقل آس الهوا تزداد و تنویرا، مانند یه منبع نور که یه حبابی روش میگذارید، روی عقل حباب‌هایی میاد که تضعیف میکنه کار کرده عقل رو. حالا اون حباب‌ها چیست؟ عشق افراطی است، بغض افراطی است، اسراف است، ظلم است، میل‌ها و کشش‌های انسان هاست که چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به روی دیده شد و موجب میشه عقل انسان درست تمیزگری نمی کند. خب پس بنابراین عقل هم میبینیم نمیتواند به شکل مطلق عامل تمیز حق از باطل باشد عزیزان. تا یه جایی میرود، بعد به یه حدودی عقل هم کمیتش لنگ میشه. بعد از هدایت حسی و بعد از هدایت عقلانی خداوند یه هدایتی رو به روی بشر گشود، دربی رو گشود که به وسیله این هدایت و ابزار انسانها تمیز کامل بین حق و باطل بتوانند قائل شوند. به اون شد هدایت وحیانی. بعد از هدایت حسی و عقلی و عقلانی هدایت وحیانی است. این همان است که ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان. این شد فرقان، عامل جداسازی بین حق و باطل. این مهمترین چیزی است که عزیزان انسان برای سعادتمندی و نیکبختی نیاز دارد، یعنی عامل تمیز و جداسازی بین حق عقیده باطل، عقیده حق، گفتار حق گفتار باطل، کردار حق رفتار باطل. نیاز به یه شاخص جدی قویم استواری دارد که متصل به سرمنشأ حق باشد و این وحی الهیست. چیزی نمیتواند پهلو بزند با وحی در این جهت، لذا به وحی فرقان گفته میشه. بنابراین مراد از فرقان در اینجا تورات است، همان وحیی که خداوند به موسی کرده است. بله در زندگی موسی یه شواهدی بوده که بعضی از مفسران دوست دارن این فرقان رو به اونجا هم نسبت بدن و بگوین و از فرقنا بکم البحر، وقتی که رسید موسی به کناره دریا با تمام یاران خیش و بنی اسرائیل که از مصر به در آورده است این جماعت رو، فرعونیان هم از پشت سر رسیدن، آل اصحاب موسی انا لمدرکون. بنی اسرائیل گفتن دیدی موسی ما رو از خانه بیرون کشیدی، الان هم کنار دریا ما در چنگ فرعونیان اسیر میشیم. خطاب رسید اضرب عصاک البحر، با عصای خیش به دریا زن موسی. زد شکافته شد 12 بحر 12 راه و از فرغنا بکم البحر، یه تفریقی شد، باندهای عالی ایجاد شد و بنی اسرائیل عبور کردن و خودشون رو به اون طرف رساندن. بحر قلزم دید ما را فنفلق، ما طبیبانیم شاگردان حق. بله ما این فرد رو داریم در زندگی موسی، اما ربطی به الفرقان ندارد. الفرقان اون عامل تمیز بین حق و باطل و تورات موسی است. میدونید شأن و عظمت تورات بسیار بالاست. خداوند سبحان از تورات در قرآن تعبیر به هدن و نور میکند، همون تعبیری که بعضا در مد قرآن داریم. یعنی در میان کتب آسمانی با معروفیتی که داریم 104 کتاب آسمانی، تورات منزلت بسیار بالا و درخشانی رو دارد. اما آتش به جان شم فتد کین به نان آد. این کاش که نمی شد اون چه شد در طول تاریخ که یحرفون الکلمه عن موازعه. این کاش دست تحریف و تطاول در دامن تورات باز نمی شد و اصالت اون باقی می موند برای بشریت و تغییر و تصرف در آن شکل نمی گرفت. اما فرقان است. تورات در زمان نزول خودش و عرض به خدمتون کار کرد و اون الفرقان فرمود بام موسی و هارون فرقان دادیم. این کلمه رو شما در مورد چی دارید؟ در مورد قرآن دارید. کدوم سوره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. سوره مبارکه فرقان همون آیه اولش، منشأ خیر و برکت است اون خداوندی که فرقان رو بر عبد خودش نازل کرده است. فرقان یعنی چه؟ یعنی قرآن. یعنی با توجه به نکته فرقی که الان در ادامه بحث عرض می کنم خدمت دوستان، قرآن فرقان است، یعنی عامل تمیزگری بین حق و باطل در اندیشه و باور. هر عقیده ای روی حقانیت اون رو بخوایم بفهمیم، شاخص اصلی ما کلام خداست و وحی و قرآن. هر رفتاری رو از هر کسی ولو از رسول خدا بخواهید تشخیص بدید حقانیت و عدم حقانیت اون رو، باید به قرآن عرضه کنید. به همین خاطر شما از زبان پیامبر و معصومین میشنوید که هر آنچه را که از ما نقل کردن درزه کنید بر کلام خدا و کتاب خدا. کل ما وافق کتاب الله، هر چه موافق کلام خدا بود از ماست، هر چه موافق کلام خدا نبود از ما نیست. و فضربوه علی الجدار، به گوشه ای بیفکنید و نپذیرید. یعنی شاخص فرقان است. فرمود ما به موسی و هارون فرقان دادیم، اما به دنبال اون و ضیاءً و ذکرًا للمتقین. خب فرقان تورات است. حالا بعد از نام تورات و فرقان، حضرت باری تعالی دو ویژگی و وصف رو بر آیین صحیفه بزرگ آسمانی مطرح میکنند. ضیاءً و ذکرا. کلمه ضیاء یعنی نور، اما یه تفاوت زیبایی است بین نور و ضیاء. نور عام است، هر روشنی رو نور میگویند، گستره است. اما کلمه ضیاء نور خاص است، به نوری ضیاء میگویند که روشنی و شعله و درخشش اون ذاتی است، جوهر اون از درون خودشه، از بیرون این نور به او داده نمی شود بلکه از ذات خودش. هنگامی که سرمنشه نوری از درون خودش تابش و درخشش دارد، نام این میشه ضیاء. به وحی آسمانی این چنین است. حال میخواد تورات باشه، انجیل باشه، یا قرآن باشه، یا زبور باشه، درخشندگی و روشندگی اون از درون خود وحی است. وحی از جای دیگری سرچشمه ندارد. اما یه توضیح بدم من خدمت دوستان عزیز. برای این که انسان تمیز بین حق و باطل بدهد و راه و چاه را ببیند، در عالم بیرون عرض میکنم به شکل مادی و فیزیکی، نیاز به چه داریم؟ یعنی هنگامی که شما میخواید راهی رو برید و درست برید و آسیبی نبینید و خطری شما رو تهدید نمی کند، نیاز به نور دارید. یعنی باید این مسیر روشن باشه. حالا در روز روشن است، اگر در شب تاریک است نیاز به چراغ داریم، و چندان چراغ دارد و بیراه میرود نباید بشه. یعنی نیاز به نور داریم، چیزی که مسیر حق و باطل رو برای انسان در زندگی روشن میکنه، راه چاه روشن میشه برای انسان، چیست؟ نوره. این در عالم خارج و بیرون عزیزان، عین این رو شما در عالم درون و جان انسان میخواهید عزیزان. یعنی برای این که روح سرگردان انسان از سرگردانی به در آید، تمیز و تشخیص درستی در این سرای سپنج بدهد و از کوری بدر آید، از تحیر و سرگردانی بدر آید، جان ما نیاز به نور داره. در درون جان ما نور باید بتابد تا بتوانیم در درون جان و ضمیر خود تمیز بین حق و باطل رو ایجاد کنیم و اون نوری که خدا به جان و صفحه دل میتابد، که الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک، اون نوری که خدا میتابد به جانها همین نور است، ضیا است. انزلنا الیکم نورا مبارکا، در مورد قرآن میگیم قرآن نور است. یه وقتی خب حوصله بود از خدمت دوستان باز مفصل اشاره کردم، بالاخره شما نگاه میکنید در تاق بسیاری از محراب ها در سراسر کره خاک در کشورهای اسلامی و بلاد غیر اسلامی که این مراکز عبادی تأسیس میشه، یه آیه رو انتخاب میکنن که خیلی دلدادگی به این آیه داره عمدتاً. و به نظر من هم اگر 4-5 آیه رو در قرآن بخواید انتخاب کنید، بخواهیم انتخاب کنیم، از مجموع 6236 آیه یکی همین آیه است. تو 4-5 آیه که الله و نور و سماوات و الارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجت و که انها کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونه، برید تا آخر آیه، تا پایان یهد الله لنوره من یشا. خدا به نور خودش هر کی رو بخواد هدایت میکنه. الله و نور و سماوات و الارض، نور وجود و هستی از آن خداست، هدایت هستی و روشنگری در آفرینش از یا نور و یا قدوس از ذات او برمیخیزد. خب این نوری که الله و نور و سماوات و الارض، بسم الله، به فامیل کدوم نور است؟ این نور فیزیکیست؟ این نوریست که چشم سر رو روشن میکند، نوریست که فضای حسینی ارشاد رو روشن میکنه، این نوریست که خورشید میتاباند، این نوریست که ماه میگیرد منعکس به زمین میکند. تمام اینا که ماده اند، مخلوقند. اگر بگید الله نورون میشه الله مخلوقون، دیگه خدا زیر سوال رفت. پس این نوری که در اینجا میگیم الله نورون، این نور اول یعنی نور مادی نیست، این نور دیگر است. این کدوم نوره؟ این همون نور هدایت دروغی است. خدا هادی وجود و نور بخش جانها و نور بخش و گرما بخش زندگی انسان در مسیری است که آدمیان باید طی کنند و به سوی اون منتهی شوند. الله نور السماوات و الارض مثل نوره. حالا خداوند این نور خودش رو در زمین برای اون نماد و تمثیل و مثال قرار داد. چیست؟ کمشکات فیها مصباحون، که دیگه باش هر آیه نور رو گوش کنید و اونجا مفصل 5 ساعت رو من اختصاص دادم به ذکر و بیان آیه شریفه نور، که اون مشکات قلب نازنین نبی مکرم، اون مصباحی که درون اون میجوشد وحی ناب. این وحی ناب از کجا ریشه میگیرد؟ از شجره مبارکه زیتونه و توضیحات بعدی که ما رادم این. پس بنابراین ببینید، وحی نور، عزیزان، گیرندگان وحی هم نورن. یا ایها النبی، خداوند در وصف زیبای وجود نازنین محمد مصطفی یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. پیامبر، تو مبشری، نذیری، چی؟ تو سراج منیری. خداوند پیامبر رو به سرمنشأ نور تشبیه میکنند. خداوند نور، کلام او نور، نبی او نور، آن که از این وحی و تنزیل و مکتب هم خارج میشه نور. لذا میگید الوضو علی الوضو نورون علی نور، از صلات و نورون، از صیام و نورون، روزه شما میشه نور، نمازتون میشه نور، عدالت ورزی شما میشه، هر تعلیمی هم که از این کتاب برون میآید و در زندگی ما محقق میشه نام اون هم نور است. تا جایی که یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم من بین ایدیهم و به ایمانهم، در قیامت هم تمام وجود انسان مؤمن و اعمال او میشه نوری که سراسر قیامت رو روشن میکنه. فرمود ما به موسی و هارون فرقان دادیم و ضیا دادیم. خب طبیعی است دیگه، هر مقداری که انسان ها به این نور نزدیک میشن وجودشون چی میشه؟ نورانی تر میشه. از ظلمت و کدر بودن و تاریکی و تحیرها و ظلمت ها به در میان و وجودشون سرمنشأ نور میشه، نور افشان میشن. فرمود ضیاء و ذکرا للمتقین، به دنبال فرقان و ضیاء ذکر. کلمه ذکر گفتیم همینجا خدمت دوستان در آغاز این سوره مبارکه اشاره کردیم از مهمترین مشکلاتی که گریبان بشریت رو میگیرند غفلت است و غفلت ها. عامل زدایش غفلت ذکر است. تورات ذکر است. قرآن انا نحن نزلنا الذکر ذکر است. یعنی چه؟ یعنی وحی الهی از مهمترین کارکردهاش اینه که غفلت انسان رو بزداید، انسان رو بازگرداند و متذکر کند به داشته‌های درونی خودش. لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. خطبه اول نهج البلاغه. میان انبیا به کمک وحی تا بشر رو برگردونن اون فطرت درونی رو، استعدادهاش رو شکوفا کنن. قرآن میاد ما رو متذکر میکند به اون ذکر درونیمون که ازش غفلت داریم، به اون داشته های درونی که غفلت داریم. در جان همه انسان ها نگاه کنید، سوال کنید عزیزان، شرقی، غربی، سیاه، سفید، از انسان سالم سوال کنید آیا وفای به عهد به نظر جناب عالی چیست؟ میکروفون رو بگیرید، بگید بسم الله، نظر شما در مورد وفای به عهد چیست؟ فکر میکنید کدوم انسان میگه وفای به عهد زشت است، بد است، ناپسند است، نباید وفا کرد، بی وفایی خوب است، جفا خوب است؟ کی این پاسخ به شما خواهد؟ یه انسان سالم اینطور میگه؟ یعنی تمام انسان ها در جان و وجودشون آموخته یا ناآموخته وفای به عهد و پیمان رو میپسندند، درست؟ اما در مقام عمل چی؟ عهد نابستن از آن که ببندی یا نپایی، من ندانستم از اول که تو بیمهر و وفایی. دوستان دیب کنندم که چرا دل به تو دادم، باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی. و ادامه ماجرا و غزل زیبا و بی نظیر شیخ عجل. اما در مقام عمل نیست. لذا ذکر اینه که میاد میگد یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. کسانی که ایمان آوردید وفا کنید به عهدها و پیمانهاتون. آیا این تعلیم خیر؟ این تذکر ذکره. یعنی انسانها رو برمیگردوند به اون فطرت درونی خودشون که جدا شدن و فاصله گرفتن. این کار تورات است، این کار قرآن است، کار انجیل است، کار پیامبران است. چه انما انت مذکر لست علیهم مسیطر. پیامبر تو مذکری، باید انسانها رو به فطرتشون برگردانی، به درون خودشون برگردانی. پس بنابراین یه بخش کار ذکره از وحی. فرمود هر سه رو با هم نگاه کنیم. ما به موسی و هارون فرقان دادیم، عامل جداسازی حق از باطل. ضیاء دادیم، نوری دادیم که مسیر رو روشن کند، در پناه این حق و باطل دیده بشه. و اگر هم غفلتی شد ذکر دادیم که یادآوری کنند. یعنی ابتداعاً یه راهنمایی، بعد هم یه حمایت بعدی. ولشون نکردیم یه ضیاء و ذکر بدیم، نه، یه ضیاء و فرقان بدیم، بلکه این ذکر بعد است. اینه که عزیزان ما نیاز داریم به این که آن به آن مراجعه به وحی کنیم. اینی که من بگذارید بهانه کنم در این ماه نزول، داخل پرانتز در شب قبل از قدر داریم صحبت میکنیم خدمت دوستان، اینی که این همه تذکرات به قرائت قرآن، فقرهو ما تیسر من القرآن، شما را به خدا آنچه می توانید، آنچه می توانید قرائت قرآن کن. فقر اوماده یا سر. اینی که راه ارتباطی یک مسلمان با این کتاب فقط قرائته. یعنی ما از مدخل قرائت شروع می کنیم کارمون رو. قرائت یعنی چی؟ یعنی خوندن. یعنی نمیشه این کتاب رو بر سینه چسباند و برکت از اون گرفت. نمیشه این کتاب رو کتابی دانست که موجب چشم و چراغ و روشنی اسباب جدید منزل نوع ما باشد. نمیشه این کتاب رو به عنوان عکس یادگاری سر سفره عقد نو عروسانمون به تبرک بگذاریم و و و و و. بلکه راه ارتباط ما با این مجموعه قرآنه، باید قرائت بشه. و قرائت هم باید قرائت مستمر و تکراری باشه. خود این قرائتی که باز میکنه ذکر ذکر ذکر، تذکر تذکر تذکر، تعلیم تذکر تعلیم تذکر، نو به نو میاد مطالب. وقتی در زندگی من مسلمان جا نداره ذکر قرآن، محلی نداره، بخشی اختصاص بهش داده نشده، من چه نسبتی دارم با این کلام و این کتاب؟ چه رابطه‌ای میتونم برقرار کنم؟ مدخل ورودی من از قرائته که ذکر میاره، بعد اون ذکر فکر میاره، بعد قرائت تبدیل به چی میشه؟ تلاوت. تلاوت تبدیل به چی میشه؟ تدبر. تدبر تبدیل به تحقق. بعد وجود انسان میشه جلوه ای از جلوات قرآن، میشه هدف بعثت پیامبران و پیامبر مکرم اسلام. به اینجا که رسید فرمود للمتقین،
این فرقان و این ضیاء و ذکر رو به موسی و هارون دادیم، اما از آن متقین،
از آن متقین است. اینجا صریحا اون سوالی که در ابتدا سوره مبارکه بقره هم برای شما پیش میاد ایجاد میشه که خدا میگوید ما به موسی وحی رو دادیم اما دادیم برای متقین صرف کنه.
بعد میگن که فریدون گفت نقاشان چین را که پیرامون خرگاهش بدوزند، بدان را نیک باید داشت ورنه که نیکان خود بزرگ و نیک روزند. چرا متقین؟
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این کتاب رو ما دادیم که هدن للمتقین، هدایتگر متقین باشد. خب بگید آقا این هدایتگر غیر متقین، اونا بیشتر نیاز دارن به این هدایت.
هنوز اول عشق است، استراب مکن، تو هم به مطلب خود میرسی، شتاب مکن. نه مطلب نیست جان من، بلکه مطلب این است که چه این تورات چه قرآن هدن للناس و بینات من الهدى و الفرقان.
قرآن، من از قرآن میگم، تورات هم همینطور. قرآن هدن للناس است، یعنی هدایتی است برای که همه مردمان. این سطح اول هدایت است، یعنی تمام وحی آسمانی هدایت عام و اولی دارد، بدایتی دارد که مال همه است. هدن للناس، هر کسی که بیاد مواجهه با این کتاب بشه، گوش بسپارد، داره هدایتش میکنه و ابزار هدایتشو فراهم میکنه. این چه هدن للناس. خب دهانمونه میبینیم که گفته میشه و مشخص. اما اگر کسی اومد تو این مرحله اول هدایت و آشنایی، حالا خواست که به شکل جدی ارتباط رو برقرار کند و از سطح دوم، یعنی نه هدایت عمومی بلکه هدایت ویژه و خاص بهره‌مند بشه و بخواد گام‌های بعدی رو در کلاس هدایت بردارد، اینجا پیش نیاز دارد. نمیشه مگر به شرط تقوا. سطح هدایت عام مال هم است، هر که خواهی گو بیا، هر که خواهی گو برو. اما اگر کسی خواست اون سدل بدهد، به جان فرو برد این هدایت رو، پیشرفت در این میدان بکند، یک به یک، وادی به وادی سلوک هدایتی بکند، این نمیشه، این لازمه داره، لازمش تقواست. حالا من میخوام امشب خدمت دوستان یه معنای خیلی کاربردی ساده کوتاه از تقوا بگم که یعنی چه. چه در مورد تورات، ضیاء و فرقان و ذکر از آن متقین است، چه قرآن از آن متقین است، هدن للمتقین. یعنی چه این تعریفی که عرض کردم؟ بالاخره احساس میکنم من که نیاز به حاجت دارم، مشکلی است در جهاز هاضمه غیره و باید برم سراغ طبیب محترم. میرم سراغ طبیب حاذق، کاردان، کارکشته، کاربلند، و وقت و تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد. حالا نیازمند شد بالاخره، میریم و عرض به خدمت و ناز طبیب هم میکشیم و فرصت هم میگیریم و تو نوبت هم مینشینیم و بالاخره تمام معاینات و بالینی و غیر بالینی و کلینیکی و پاراکلینیکی و نهایتش یک تکه کاغذیست که دست ما دکتر میده، میگه دعا بفرمایید، این هم نسخه شما. چشم، نسخه رو میگیریم و با تمام اشتیاق و مشتاقی این نسخه رو میدیدیم. استاد بزرگ خوشنویس اول ایران مینویسد این نسخه رو، یه خوشنویسی میکند، یه تذهیبی هم میدیم کنارش بکنند و یه قاب خاتم عالی و زیبای نمونه اصفهان رو هم تهیه میکنیم، دقیقا میذاریم تو قاب و میگذاریم روی طاق منزه. صبح مقابل این نسخه میستیم، یه عرض ارادت و سلامی میکنیم، ظهر برمیداریم میبوسیم، شب به شب بر چشممون میگذاریم، میخوابیم با امید این که انشاءالله درمانی از این بیماری حاصل شده. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل چی به دستمون میاد؟ هیچ فایده برای ما نمی کند. اما وقت اون نسخه را گرفتم، من سریعا رفتم و تهیه کردم اون دارو رو و مو به مو آنچه که پزشک با تمام تعهد و تخصص خودش برای من نوشته شروع کردم به عمل کردن. طی دوره درمان میشه نسخه به پایان میرسه، منم با عافیت کامل مینویسم، پزشک محترم از زحمات جناب عالی کمال تشکر رو دارم، من عافیت خودم رو دریافتم. غیر از اینه تقوا یعنی این عزیزان. چی شد؟ در یک کلمه به ادبیات امروز میگم تقوا یعنی التزام عملی، یعنی التزام عملی. متقی یعنی که التزام عملی دارد. هدن ذالک الکتاب لا ریب فی هدن للمتقین. اگر کسی میخواد از این کتاب سطح بالای هدایت رو استفاده کنه، سطح بعدی هدایت رو استفاده کنه، هیچ چاره ای نداره جز اینکه چی داشته باشه؟ التزام عملی داشته باشه. اگر میگد یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، کسانی که ایمان آوردید محکم حرف بزنید، صادقانه سخن بگویید، دیگه نمیشه دقل کاری کرد، نمیشه سیاه کاری در کلام کرد، نمیشه بهانه درست کرد، توریه کردم من که دروغ نگفتم، دیگه نمیشه بازی کرد با کلام خدا. اگر میفرماید قل لعبادی الذین آمنوا یقولوا التی احیا احسن، بگو به بندگان من که با حسن سخن بگن، دیگه نمیشه این زبان رو پیچاند و عتاب داد این سو و اون سو. متاسفانه دیگه وقتی به من و شما گفته میشود الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، نمیشه غیر عمل صالح از من مسلمان قرآنی سر بزنه. والا نسخه رو گرفتم، قابش کردم، گذاشتم در بهترین چاپ ها و نسخه ها و دارم میبوسمش، مرتب میذارمش کنار. تقوا عزیزان یعنی التزام عملی به آیات و بینات وحی، و التزام عملی و تقوا که اومد اثر بخشی شروع میشه، والا نمیشه که. فرمود هدن للمتقین، فرمود اینجا ذکرن للمتقین. بسیار به دنبال اون فرمود. حالا این هم شیوه قرآن است، وقتی کلمه رو قرآن میگه بعد یه توضیح هم پیرامونش میده برای باز شدن اذهان. میدونید متقین کیه؟ کسی که اینطور التزام عملی داره، چه ویژگی هایی داره؟ الذین یخشون ربهم بالغیب. متقین کسانی هستند که یخشون ربهم بالغیب. یه شبی خدمت دوستان عرض کردم این ایام که خشیت به معنای ترس نه هر ترسی است، خیر، خشیت به معنای اون دلنگرانی و دلواپسی است که از علم برمیخیزد و از آگاهی و شناخت. وقتی انسان آگاهانه یه چیزی رو نگرانشه و مراقبه، اسم این میشه خشیت. الذین یخشون ربهم، متقین کسانی هستند که چون شناخت پیدا کردن در مقام عمل خشیت داره نسبت پروردگارش، حدود خودشون رو میشناسن، این دوم شیر است به بازی مگیر، شوخی ندارن با حقایق و مطالب. منتها فرمود یخشون ربهم بالغیب، این نکته ظریفی است. این بالغیب یعنی چی؟ یخشون ربهم بالغیب، من دو معنا میگم، هر دو رو سریع عرض میکنم. معنای اول این که اساسا به طور کلی خود حضرت پروردگار مصداق کامل غیب است. عزیزان ما یه غیب هایی داریم که یه وقتی عیان میشه تبدیل به شهادت میشه، غیب تبدیل به شهود میشه، عالم الغیب و شهاده. مثل چی؟ مثل قیامت، مثل بهشت، مثل دوزخ. اینا غیب هایی است که یه وقتی به شهادت بدل میشود، آشکار میشه. اما یه غیبی است که هیچگاه تبدیل به شهود و عین نمیشه و اون غیب نیست مگر خود حضرت پروردگار که غیب الغیب مطلق، یعنی اون خدایی است که ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بی خبرانند، آن را که خبر شد خبرش باز نیامد. اون خدایی که رب ارنی انظر الیک لن ترانی، خدای این بنی اسرائیل خیلی اصرار دارن که ببینند با چشم سر، موسی لن ترانی، امکانی نیست برای رؤیت حسی، چون خدا ماده نیست و مخلوق نیست که دیده بشه. اون غیب کامل مطلق که در قیامت هم غیب است، در دنیا هم غیب است، لا یرا فی الدنیا ولا یرا فی الاخره، میشه الله تبارک و تعالی. خود اون غیب، الذین یخشون ربهم بالغیب، اینا خشیت از خدا دارن، حالی که خدا غیبه، اما برای اینها غیب نیست. برای اینها کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو راست؟ اینا نگاه میکنن به دریا بینگرم، دریا تو بینم، به صحرا بینگرم، صحرا تو بینم، به هر جا بینگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینم. دارن میبینن یار بی پرده از در و دیوار در تجلیست یا اول نبساش. معنای دوم یخشون ربهم بالغیب، ناچارم این گونه عرض کنم عزیزان، گاه دینداری ما به لحاظ اعتبارات، امتیازات و ملاحظات اجتماعی ماست. من بسیار آرام و دقیق و متین و سنجیده و منظم با جامعه سخن میگویم، رفتار میکنم، عرض به خدمتون قواعد دینی رو رعایت میکنم، انضباط اخلاقی و تو تجارتم، تو کسبم، تو کارم، چون میدونم اینها راز موفقیت من تو زندگیه. میدونم اینها به نفع منه، منافع منو تأمین میکنه، اعتبار اجتماعی من حفظ میشه، خدشه‌دار نمیشه. یعنی من در حضور اجتماع و جامعه تمام آداب رو رعایت میکنم، با انسانها در کلام گفتگو. اما خدای ناکرده انشالله که اینطور نیست. کافیه که پا رو میذارم تو خونه، همین آقایی که در بازار در این سازمان به سرش قسم میخوردن که بهترین ادب رو دارد و بهترین اخلاق زیبا و ملیح رو این مدیر محترم در این مجموعه داره، فقط کافیه برید درون خونه دست بذارید به دل زن و فرزندش، ببینید اونجا چه ادبیاتی دارد، اونجا چه میدانداری میکند، اونجا چه میکند. اونجا هم همین ادب رو داره، همین نرمش رو داره، همین تواضع رو داره، همین رعایت آداب رو میکنه، یا چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند. وقتی که بیرون است در حضور جمع همه چی درست و مرتب، اما وقتی به خلوت میره دیگه اون انسان بیرونی نیست. این تقوا نیست، این تقوا نیست. اینی که وانگاهی میگن در مورد بعض از علما غیره، میگن اگر میخواید میزان تقواشون رو بدونید ببینید زن و فرزندشون چقدر قبولشون دارن، نه مریدان مسجد. ببینید چقدر همسرش، آیا همسر و فرزندشون پرسرش نماز میخونن پرسر این آقای امام جماعت؟ آیا قول اون رو قبول دارن؟ آیا میپذیرندش؟ اگر واقعا میبینید محبوبیت و مقبولیت در نزدیکان تراز اول خودش داره، بدونید این خلوت و جلوتش یکیست، این اهل تقواست. متقی کسی است که الذین یخشون ربهم بالغیب، نه در عیان بلکه در غیب و نهان هم با تقواست و رعایت میکنند. و هم من از ساعت مشفقون، و این متقین کسانی هستند که از ساعت یعنی قیامت اشفاق دارند. روز به پایان میرسد، ظلمت شب میاد، ترکیب میشه با روشنی باقی مانده یه روز، یه چیزی درست میکنه به نام شفق. شب تمام میشه، روشنی روز حمله میکنه، یه چیزی ترکیب میشه بین ظلمت شب و روشنی آغازین صبح، میشه فلق. یکی شفق است، یکی فلق است. چه شفق چه فلق یه مجموعه ترکیبی است از روشنی و ظلمت. پس به این پایان روزی که مقداری سرفام هم میشه و بعد به تیرگی میره، میگیم شفق. یه ترکیب شفق، مشفق، اشفاق از این ماده میاد. متقین اشفاق دارن. یعنی چی؟ انسانهای متقی کسانی هستند که دستی به جام باده و دستی به زلف یار. وقتی وجود اینها رو نگاه میکنید، یه چشمشون میبارد، یه چشمشون میخندد. یعنی اینا وقتی نگاه میکنن به خودشون، من خودم رو عرض میکنم، وقتی نگاه میکنن به خودشون، کاستی ها، ضعف ها، سستی ها، تنبلی ها، کسالت ها، بی‌حوصلگی ها در میدان فضیلت و حقیقت، کندی ها، عقب افتادگی ها، وقتی اینا رو نگاه میکنن بند دلشون پاره میشه، آب میشه دلشون و میگن وای اگر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود. وقتی توهی دستی خودشون رو میبینند، مسکین و کبه بابک، امام باقر وارد مسجد الحرام شدن، خودشون انداختن رو زمین، دید دارن هی تکرار میکنن، چی میگه آقا تکرار میکنه بلند نمیشه، و عشق رو زمین رو پر کرده است، داره میگه مسکین و کبه بابک، فقیر و کبه فناهک، خدایا فقیر تو و مسکین تو به دربخانه تو آمده است. وقتی انسان خودش رو نگاه میکنه، وجود ناچیز و خرد و ضعف و کاستی های خودش، تمام دلش رو نگرانی و اضطراب میگیره، دلواپسی میاد تو وجودش. از اون طرف سریعاً تا سرش رو بالا میکند، از خود به طرف جانان یه نگاهی میکند، میبیند که از اون طرف داره ندا میاد و صدا میاد، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بندگان من سرتون رو بالا کنید، چرا ناراحتید؟ منو دارید، بیایید.
ان الله یغفر الذنوب جميعا، غفران الهی شما. پیامبر اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، وقتی این بندگان من میان پیش تو دل شکستهن شکسته بالن، سلام من رو به اونها برسان و بگو کتب ربكم على نفسه الرحمه، خدا بر ذات خودش واجب کرده است که با شما با رحمت عمل کنه. وقتی من اینو میبینم، عفو خدا رو میبینم که عفو خدا بیشتر از جرم ماست به تعبیر خواجه، وقتی اون رحمت الهی رو میبینم، باز تمام وجودم لبریز و سرشار و خنده و انبساط و خوشحالی و امید. به خودم نگاه میکنم، کاستی و ضعف، نومیدی و یأس. به اون نگاه میکنم، امید و نشاط و شادابی. وقتی این امید و اون خوف با هم رو هم ریخته میشه، چی میشه؟ میشه اشفاق و من میشم مشفق. متقین کسانی هم که اینها یخشون ربهم بالغیب و هم من الساعت مشفقون، یه چنین حالتی رو دارن، یه جمع بین این دو حال در وجودشون هست. و هذا ذکر مبارک انزلناه افأنتم له منکرون. خب تورات رو گفت خداوند، موسی و هارون سری برمیگردوند ذهن مخاطبان قرآن رو که چرا ما داریم میگیم این رو، برمیگردوند به قرآن. و هذا یعنی این، اشاره به چیست؟ به قرآن. و هذا ذکر، همونطور که گفتیم تورات، دور مجنون گذشت و نوبت ماست. هر کسی چند روزه نوبت اوست. دوران تورات تمام شد، دیگه الان دولتی قرآن است. هازا ذکرون، این ذکر عالی به خودتون میارد. هازا ذکرون مبارکون، مبارکون انزلنا افأنتم له منکرون. ببینید کلمه مبارک یعنی چه؟ برکه ای ثبته، به محلی که حیوانات رو میبندن و ثابت نگرشون میدارن و بعد ما به تماشاشون میریم و این آزادی رو از این حیوانات سلب میکنیم برای لذت خودمون که باقی وحش میگوییم، به این میگن برکات، مبروک برکات، برکات الابل، یعنی جایی که این حیوانات رو ثابتشون میکنن. برکه به معنای جای ثبات و ثابت است. به خیر پایدار ثابت برکت میگن. گاهی خیرهایی هست که کار خیلی شما انجام میدید تموم میشه میره، اما گاهی خیری است که همیشه هست، ثابته و پایداره، به اون میگن مبارک. اون خیری رو که خدا به شکل ثابت به یه پدیده میده، اون دارنده خیر میشه مبارک. مثل چی؟ انا انزلناه فی لیلت مبارکه، سوره دخان. ما این قرآن رو در شب مبارک فرستادیم. چرا؟ چون فردا شب باز میبینید مسلمانان میرن زیر چتر قرآن میگن یا الله یا الله یا الله بکه یا الله بکه یا الله. یعنی باز برکات شب قدر باز تازه است، باز هر سال تکرار میشه، قطع نمیشه برکات شب قدر، میشه مبارک. عیسی میگوید و جعلنی مبارکن، خدا منو مبارک قرار داد. من عیسی رو 2014 میگذره، اما 2014 سال از ولادت این مرد میگذرد، باز برکات عیسی هنوز در زمین و زمان هست. این میشه مبارک. و هازا ذکرون مبارکون. تورات تمام شد، انجیل تمام شد، اما این ذکریست که تمامی نداره، برای همیشه هست. این فصل را با من بخوان، باقی فسانه است. این فصل را بسیار خواندم، عاشقانه است. این میشه مبارک جاودان. خیر این از زمان نزول تا الان تا قیام قیامت که خداوند نسخه دیگری نمیفرستد، پایدار و ثابت است. برکات اعتقادی، برکات اجتماعی، برکات اخلاقی، برکات خانوادگی خدا داره میباراند در سر من و شما. ان هذا القرآن یجری کما تجری الشمس، مانند خورشید بالای سرمون داره در حال حرکت و برای هیچ زمانی هم نیست، برای هیچ انسان و مکانی هم نیست، برای همگان است. فرمود و هذا ذکر مبارک انزلنا. ببینید از این بالا کسی میاد پایین میشه نزل فلانون ان السد، از بلندی من میام پایینی میشه نزول، نزول فیزیکی. اما اگر یه معنای بسیار عمیقی رو تونستم من آسان کنم که مخاطب من سریع درک کند، اینم نزوله.
اما این نزول حسی نیست، نزول شعنی و مقامی است. قرآن نازل شده از کدوم قسم؟ قسم دوم، کلام خدا، سخن خدا، کتاب خدا، اومده در قالبی که الان بنده ناقابل دارم برای شما دوستان شرح و بسطش میکنم و هممون متوجه میشیم حقایق رو. این میشه انزلنا، خدا فرو فرستاده است برای ما، به زبان ما گفته است. هذا ذکر مبارک انزلنا. با همه این حرفا افانتم له منکرون، جایی میمونه برای انکار؟ جایی میمونه برای نپذیرفتن؟ با تمام این برکت، با تمام این زودیابی، با تمام فرقان بودن، با تمام ذکر بودن، آیا جایی هست که باز کجا؟ به کجا چنین شتابان؟ اگر روی برگردانید کجا میخواید برید؟ چی داریم اگر؟ به تعبیر امیرالمومنین، لا فقر بعد القرآن، کما انه لا غنا قبل القرآن. اگر پشت کنید به قرآن برید، دیگه جایی چیزی پیدا نمی کنید. آخرین تیر ترکش خداست. من گاهی خدا می داند نمی دانم مجازم بگم نگم. وای واقعا اونقدر یه قربتی تو این سینه حس می شه که خدا می داند نمی تونم توصیفش کنم برای شما عزیزان خودم. یعنی وقتی به لذتها، به ادراکات و دریافتهایی می رسم از کلام الهی، بعد یه خاطری دارم من برای دوستان گفتم الان تو ذهنم اومد، اون دوست انگلیسی که من بهش دیدم بلند شد از رو صندلی فریاد، گفت میخوام الان فریاد بزنم این لذت رو با تمام هموطنهای انگلیسی خودم شریک بشم، نمیتونم چیکار کنم. به من میگفت وقتی واقعا میفهمد این حقا و یقه تکان دهنده مبارک رو انسان، بعد دوست داره خودش رو منفجر کنه و منتشر کنه اصلا تمام اینا. بعد بگه چرا توجه نمیشه، چرا روی گردانی؟ ما که میدونیم مشکل اصلی جهان اسلام دوری از قرآن است. خدا رحمت کند مرحوم اقبال رو، رسم آیین مسلمان دیگر است، مقصد و مقصود قرآن دیگر است. فاش گویم آنچه در دل مزمن است، اون شعر زیبا تا به اینجا میرسد. مشکل اصلی مسلمانان دوری از قرآن، مشکل اصلی که در میان جامعه خودمون میبینیم عدم انس با قرآن به معنای واقعی و مفاهیمون. هرچند فاصلمون بیشتر میشه، التزام عملیمون بیشتر میشه، عدم ارتباط روحیمون بیشتر میشه، تاوان بیشتری هم خواهیم داد. افانتم له منکرون؟ خدایا فردا شب، شب نزول کلامت، به عظمت این آیات، به نورانیت کلامت، دلهای روشن بندگان روزه دارد، آن به آن جانها و دلهای ما رو به عطر قرآن معطر و منور بگردان. و هذا ذکر مبارک انزلنا افانتم له منکرون. تمام. و لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کننا بهی عالمین. من همین مختصر اینجا میگم و عرضمو میگذارم برای نوبت بعد فردا شد. ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل، تمام شد از موسی همین مقدار. شخصیت بعدی که مطرح میشه ابراهیم است. خب میدونند عزیزان کلمه ابراهیم ابریس دیگه، یعنی در حقیقت تلفظ عربی اون رو ما میگیم ابراهیم، آبرام، آبراهام میشه ابراهیم، آبرام و آبراهام میشه. به ابری آبرام یعنی چه؟ ابراهیم یعنی چه؟ یعنی الاب العالی، یعنی پدر بزرگ. یهودیان، مسیحیان، مسلمانان ابراهیم رو چه میدانند؟ پدر بزرگ خودشون میدونند. و واقعا تردیدی نیست که بعد از پیامبر مکرم اسلام، الگوی تمام و کمال پیامبران الهی ابراهیم است. یعنی مردی که طی میکند مقام نبوت، مقام رسالت، مقام خلت، و اون اتخذ الله ابراهیم خلیل، تا میرسد به چه مقامی؟ به مقامی که انی جاعل و کل الناس امام، میشه مقام امام مطلق، پیشوای بدون چون و چرای ابدیت، یه چنین عنوانی رو پیدا میکنه. لذا زندگی این شخصیت، بخصوص که جامعه عرب فرزندانی که میدونن خودشون رو، خودشون رو نمادگان ابراهیم میدونن، از تیره اسماعیل، کمون که بنی اسرائیل خودشون رو از تیره اسحاق ابراهیمی میدانند، لذا جا داره که این شخصیت زندگی یا او حالات او به عنوان پدر مطرح بشه، دیده بشه و روش کار او مورد مطالعه قرار بگیرد. لذا فرمود ولقد آتینا، ما دادیم به ابراهیم رشد ابراهیم را، من قبل و قبل از موسی و هارون، و کنا بهی عالمین. چرا دادیم به ابراهیم رشدش رو؟ ما عالم به ابراهیم بودیم. این انتخاب، انتخاب بر اساس علمه که خداوند ابراهیم رو انتخاب میکند، من رو انتخاب نمیکند. توجه دارید؟ آره، این توضیح میخواد، شعر میخواد. ما هر شب نمیدونم چطور میشه وقت کم میاریم، گمان میکنیم که میتونیم آیات رو بگیم، اما هر شب میبینیم که مجلس تمام گشت و با آخر رسید، عمر ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. انشاءالله ادامه مطلب رو خدمت دوستان، فقط خوف این دارم که سوره به پایان نرسه، لذا یه جایی فکر میکنم باید انشاءالله خدمت دوستان مطالب رو جوری بگوییم که به اتمام مطالب و مباحث هم برسیم.